بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ولهم ذلك لهم جزاء في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. مجازات های ذکر شده در این آیه شریفه برای کسی که محارب هست و سعی در فساد میکنه و مفسد فی الارضه، بعد از اثبات موضوع، یکی از این چهار جزا برای این محارب معین شده به شکل حد از حدود الهی هست. خب سه مجازات قبلی به تفصیل ذکر شد، فروعات مربوط به آن هم ذکر شد. مجازات چهارم نفی من الارض هست. نفی من الارض اگر تنها خودش باشه، یعنی در سیاق اون سه جزا ذکر نشه، استظهار بعضی از آقایون فقها قابل قبوله که در حقیقت نفی من الارض به معنای به نوعی رو زمین نبودنه، به نوعی قتله، به نوعی نیستی طرفه، و شاید همینم منشأ شده که بعضی ها گفتن که این زندگی دیگه نمیتونه بکنه و نباید زندگی بکنه. و حتی در یه روایتی هم داشتیم که یوزف لابه وقت یسقل رجله یا رجلیه و یغذف البحر، یعنی در حقیقت یه نوع قتل گرفتند. ولی بیننا و بین الله وقتی در سیاق آیه شریفه نگاه میکنیم و با او هم عطف شده، نفی من الارض به معنای قتل نیست، به معنای نابود کردن طرف نیست، معنای نیست که یعنی باید نیست بشه و از زمین برداشته بشه. و قاعدتا این ارض میشه همون ارضی که روی اون زمین فساد میکرده، روی اون زمین محاربه میکرده و علیه اون حکومت مشروع به اصطلاح کار میکرده. ظهورش در این هست. خوشبختانه روایات باب هم تقریبا باید گفت دو دسته است که قبلا هم بحث کردیم یک دور، ولی مجددا عبور شده، مرور شده به خاطر اینکه یه خود دقیق تر این بحث رو برسیم. گاهی نفی من الارض توسط ائمه علیهم السلام بوده است، ولی معلوم نیست مربوط به محارب بوده، و احتمال این که امام علیه السلام یک کسی رو که جرمی مرتکب شده بوده دستور تقریبش رو دادن، گفتن باید تبعیدش بکنید. مثلا روایت داره که عبارت احد من المسلمین رو داره، در یک روایت داره که اگر کسی از عرض شود که از اهل اسلام کسی نفی می شد، عرض کنم که در روایت مدائنی هست ظاهرن که روایت روایت دوم باب چهارم احکام محارب هست، اونجا داره که اگر یکی از اهل اسلام کان امیرالمومنین علیه السلام اذا نفا احدا من اهل الاسلام نفاه الی اقرب بلد من اهل الشرک الی الاسلام فنظر فی ذلک فکانت دیلم اقرب اهل شرک الی الاسلام. حدیث هفتم از باب چهارم، اون مدائنی چیز دیگه است که حالا عرض میکنم. خب این روایت که امیرالمومنین علیه السلام وقتی یک کسی رو از اهل اسلام تبعید میکردن، خب این معناش اینه که یعنی محارب بوده و تبعید میکردن، یا یه آدم کارشکنی بوده، یا آدم اذیت کنی بوده. در روایات گاهی داریم که مثلا به خصوص در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست که یه کسی خیلی اذیت میکرد، ایذا میکرد، اینا حضرت فرمودن کی هست که بتونه شر اینا از سر من کوتاه بکنه، و در حقیقت این رو تلقی کردن به حکم قتلش. و یه کسی گفت من میرم مثلا شرش رو کم میکنم، رفتنم و به حسابش رسیدن. حالا احدا من الاسلام معناش نیست که یعنی محارب بوده. اگر یک کسی رو نفی میکردند، امیرالمومنین سلام الله علیه اگر کسی رو نفی میکردند به یک شهری که نزدیک به بلاد شرک بوده تبعید میکردند، یعنی در حقیقت هممرز بلاد کفر، یعنی در حقیقت از مرکز اسلام دورش میکردند. من اینجور استفاده میکنم که حضرت یک کسی رو که میخواستن از مسلمین تبعید بکنن، تبعیدش میکردن به اقرب بلدن من بلاد شرک. ظاهرش نست که از مرکز حکومت دورش میکردن، چون در مرکز حکومت وقتی یک کسی تلاش میکنه حالا علیه اسلام علیه حکومت یه بحثایی میکنه، اثر و نفوذش خیلی زیاده. ولی وقتی میره تو حاشیه ها و کنار ها و شهرهای خیلی دور از مرکز حکومت، کمتر میتونه اثر سوء برای نظام داشته باشه و کار درستی انجام بده. این یه دست روایته، دو تا روایت، سه تا روایت این وضع داره.
تعلیم آموزی که خود طرف هم مهمه که در مقابل اون
بله. حالا بالاخره این اذا نفع احدا من اهل الاسلام اینجا نداره که این احد از اهل اسلامی که حضرت میخواستن تبعیدش بکنن محارب بوده و تبعیدش میخواستن بکنن، نه اینو نداره. داره یکی از اهل اسلام رو، یعنی مسلمونه و میخوان تبعیدش بکنن. حالا محارب هم نمیشه گفت، کافر شده و مسلمه ولی محاربه. حالا به هر صورت بالاخره بعضی از روایات این وضع رو داره. حداقل دو تا روایت هست در این باب که وقتی تبعید میکردن به توسط ائمه علیهم السلام به نقطه ای که دور از مرکز حکومت و نزدیک به بلاد شرک. معمولا هم حکومت در اسلام در گذشته به خصوص در زمان ائمه، حالا چه به دست ائمه علیهم السلام بوده است، مثل اون 4 سال حکومت حضرت امیر سلام الله علیه، و چه به دست جائرین بوده، حکومت های متمرکز بوده، یعنی مرکز حکومت حالا یا در مدینه بوده یا بعضی جاهای دیگه بوده، یا در یه زمانی تقسیم شده مثل زمان معاویه، یک مرکز حکومت داشتیم و یک حاشیه هایی از بلاد حکومت، و در حقیقت تبعید به وسیله رئیس حکومت و حاکم وقت از نقطه مرکزی حکومت به یک نقطه دور نزدیک بلاد شرک می شده. خیلی جالبه به نظر من که در یکی از این روایات هم داره که اگر خواست وارد بلاد شرک بشه یضرب عنقه، اونجا دیگه باید گردنشه بزنن. و این برمیگرده به مسئله که ما در دنیای امروز اسمش میذاریم پناهندگی، یعنی کسی که از اسلام میخواد بره بیرون و پناهنده به کفر بشه، و پناهندگی به کفر مثلا حکمش بتونه اعدام باشه.
آقا ببخشید، بازم میذارم، من نمیتونم از این قضیه که میشه داره شهریار یه شعری داره میگه دلار سر که به اجداد بهره گیری از افعال، مگر نبود که لقمان ادب رو بیاد ما بود. حالا این کنار شرک قرار دادن اون زمان شاید مصداقه میشه.
خب حالا بالاخره خدا رحم ازش کنیم شهریار رو، شعرهای خیلی زیادی داشته، ولی شعر شعره و ما علمناه شعر و ما ینبغی له. شعر اصلا سزاوار بحث دقیق و تحقیقی نیست، سزاوار پیغمبر و حرف پیغمبر و روایات و ائمه نیست. شعر در حقیقت یک نوع تخیله و بحثایی رو با فکر و خیال آوردن، و گاهی واقعا مضامین روایات رو برخی از اشعار در شعر آوردن. حالا شهریار از شعرهای خیلی خوب بوده که شعرهای خوبی هم داشته به هر صورت. بله بله روایت اصلا مجهوله، اون حالا نمیدونم روایت ضعیفه، اما به هر حال در روایات این وارد شده که ائمه علیهم السلام وقتی یکی از مسلمان ها رو نفی میکردن، از مرکز حکومت به دورترین نقطه و حتی نزدیک مرز کفر به اصطلاح تبعیدش میکردن. من میخوام بگم این یکی از رسوم عقلای درستیه که هر حکومتی این کار رو باید بکنه، که وقتی یک کسی واقعا منشأ شره و برای دستگاه دردسر درست میکنه، مجازات متناسبی که کم ضرر برای مرکز حکومت باشه و واقعا طرف هم بتونه زندگی خودشو داشته باشه، همینه که دستش از امکانات مرکز حکومت کوتاه میکنن. طبیعی هست. بله، اون که حضرت امیر سلام الله علیه اونو میرسیم، اون قسم دوم روایاته که بله حضرت فرمودن، این روایت میگه که امیرالمومنین سلام الله علیه نفع رجلین من الکوفه الی البصره، اصلا نفی معنای از بلد الی بلده. حالا این روایت هم دلالت میکنه که نفع همون من البلد الی البلده. پس اون مطلب اول که نفی ارض را به منزله قتل بگیریم، این انصافا خلاف به اصطلاح ظاهر آیه است و خلاف همه روایاتی باب نفی به اصطلاح مجازات نفی بلد. روایات مجازات یکی دو تاش این وضع رو داره و علت اینم که من این روایت نقل میکنم، ولی اون که همطور که میفرمایید ضعیفه، سندش ضعیفه، اینه که این به نظر من یه کار صحیح عقلایی معمول هست، به خصوص اون نکته آخرش رو میخواستم ببینم که مرافق همین موافق با اعتباره و نکته آخرش اگر کسی پناهنده به کافر شد محدور الدم میشه یا نه. اینجا روایت حضرت صریحا میفرمان که اذا اراد دخول در به اصطلاح بلاد کفر یضرب عنقه، و در حقیقت پناهندگی سبب محدور الدم شدن میشه، یعنی از اسلام گذشته است، از حاکمیت اسلام گذشته است، حاکمیت اسلام رو رها کرده رفته سراغ حاکمیت کفر. مگه رجوی هم کارو نکرد؟ مگه متعلقان منافقین هم کارو نکردن؟ از حکومت اسلام در حقیقت رفتن در پناه حکومت کفر. حکومت صدام که حکومت اسلام نبود، که حکومت کفر بود. اونجا ما بحث کردیم مفصل. نه، اونجا مفصل با بحث کردیم دارالاسلام کجاست و دارالکفر کجاست و دارالایمان کجاست. گفتیم چهار تا در روایات ما دارالایمان و اسلام و به اصطلاح مؤمن داریم که بحث مفصلی است. حالا چون اشاره کردید بگم، اونجا اثبات کردیم و این یه جزبه خیلی خوبی هم در این زمینه تهیه شده، دارالاسلام اونجاست که اسلام حاکمیت داشته باشه، یعنی به اصطلاح روایات سیف و صوت دست اسلام باشه. عرض کردم اینو من در محضر مقام معظم رهبری هم مطرح کردم، ایشون گفتن من در باب جهاد که بحث میکردم همین رو بهش رسیدم و اون روایاتی که چهار نوع شمشیر هست در اسلام، اون روایات هم مدرک بحث هست. حالا از بحث اصلیمون دور نشیم. دارالاسلام یعنی جایی که اسلام حاکمیت دستشه، قدرت دستشه، سیف و صوت دستشه، میتونه حدودش اجرا بکنه، میتونه کسی رو بازداشت کنه، میتونه زندان کنه، میتونه اعدام بکنه، میتونه محدودش بکنه، در براش قانون بگذره، او رو موظف به اجرا قانون بکنه، این دارالاسلامه. ولی مثلا حالا فرض کنید که در چین جمعیت مسلمان های در چین بیشتر از کشور ماست، قطعا بیشتر از کشور ماست، شاید در خود پکن نزدیک 100 خورده‌ای، نزدیک 100 نمیدونم چند میلیون جمعیت داره، جمعیت مسلمینش یک جمعیت وسیعی هستند. چون من این سفر اونجا موفق بودم شرکت کردم، حتی نماز جمعه شونم رفتم. خب مسلمان های زیادی هستند، ولی اونجا قدرت دست مسلمان ها نیست، مسلمان ها به شکل یک اقلیت در کشور ما زندگی میکنن، یعنی تحت نظارت حکومت هستن، که عرض کردم اون بنده خدا میگفت تازه به ما اجازه دادن که بتونیم قرآن چاپ کنیم، با اینکه قرآن کتاب مسلمین هست. اون امام جمعهشون وقتی من باش صحبت کردم و گفتم مثلا چرا تو خطبتی خود بحثای روز اینا رو نمیگی، گفت شرایط شما غیر از شرایط ما هست و تازه به ما اجازه دادن که قرآن چاپ کنیم، یعنی مسلمان ها در اقلیت زندگی میکنن. خب اونجا مسلمان ها هستن ولی دارالاسلام نیست، در هندوستان مسلمان ها هستن ولی دارالاسلام نیست. متاسفانه آدم دلش نمیخواد این حرف رو واقعا بزنه، در ترکیه که بیش از 95% مردم مسلمان هستن، الان به دلیل اینکه حکومت لائیکه دارالاسلام نیست، اون که مسلمان ها اونجا بالاخره مسجد، محراب، نماز، دعا فلان، ولی قدرت تخت دست کفره و میبینید که به اجبار میگن مثلا دانشگاه نمیتونه با حجاب بره، با فلان قانون رو میگذرونن برخلاف مقدسات اسلام. این بحث در جای خودش انجام گرفته، من اینجا دیگه تکرار نمی کنم. دارالاسلام جایی است که اسلام حاکمیت داره، چون که دارالکفر اون جایی است که کفر حاکمیت داره. یعنی وقتی یه کسی تو اون کشور میره محکوم به مقررات اون کشوره. حالا الان کسی مثلا پناهنده به ترکیه میشه، پناهنده به مثلا یه کشور اون موقع که صدام حاکم بود یا اون موقع که قذافی مثلا حاکم بود، به این کشورهایی که حتی اسم اسلام هم دارن اما حاکمیت دست غیر مسلمه، اینا این پناهندگی ها از این روایات میشه استفاده کرد که حکم اعدام رو داشته باشه. اینو من انشالله در یه فرصتی مواردی که حکم اعدام رو داره بهتر بیشتر باید بحث بکنیم. فعلا بحث ما اینه که نفی بلد اعدام نیست. نفی بلد یک نوع مجازاتی است که از شهری به شهر دیگری، منتهاش این که اون شهر دیگر میبایست یک نقطه دور از مرکز حکومت باشه، این یک اعتبار عقلایی هست که در این روایات بهش اشاره شده. اما در روایتی که مرحوم محقق رضوان الله علیه در شرایع بهش اشاره میکنن و دیروز ما خوندیم و بعضی دوستان گفتن یعوا میشه خوند، در روایت اصلا یعوی و یعوا نداره، ولی در عبارت محقق یعوی داره، یعوا به واو نوشته میشه، ولی این عبارت محقق یعوی الیهه. اما لازم میکنید که این دو تا معنای کاملا متقابل داره. آیا این شخصی را که محارب است و مطابق این آیه شریف حکم چهارم رو حاکم انتخاب کرده و میخواد او رو تبعید بکنه و معنی تبعید هم معنی اولیش این هست که از شهری به شهری او را اعزام بکنه، یعنی از شهری که در اون شهر فعل ما فعل مطابق روایات یعنی محاربه داشته است و علیه اسلام و حکومت اقداماتی داشته، به شهر دیگری او رو باید تبعید بکنن. این که از شهری به شهر دیگری تبعید میکنن، این معناش این است که اون شهر دیگر خودش انتخاب بکنه یا حکومت انتخاب میکنه و او رو اعزام میکنه و اونجا هم زیر نظر حکومته، به خصوص اگر حکومت مرکزی باشه و در حقیقت اونجا تابع حکومت مرکزی هست که باید باشه، ولو به اقرب بلدن من بلاد شرکم باشه تابع حکومته. عبارت روایت که مال عرض کنم که عبید الله مدائنی هست، که این عبید الله بعضی گفتن ممکن است همون عرض کرده، من هم مجهوله، همینو میخواستم بگم مجهوله، این عبید الله مجهوله. اولا احتمال دادن که مقصود همون اسحاق ابن به اصطلاح مدائنی باشه، ولی در این حال گفتنشون مجهوله و یک روایت هم بیشتر ازش نقل نشده. و در هر حال روایت معمول و بهی که فقها به اتفاق بهش عمل کرده باشن نیست، ولی در عبارت محقق به این روایت توجه شده. روایت مدائنی میگه که مفصل خوندیم، اینجا روایت آوردیم و یک بار خوندیم که وقتی کسی رو تبعید میکنن از شهری به شهری، مینویسن به اهل اون شهر که این شخص منفی من مثل الذی فعل فیه ما فعل الی بصره. عرض کنم که عبارت اینه، در خبر مدائنی داره که از حضرت رضا سلام الله علیه همه هست، قلت و کیف ینفا و ما حد و نفیه، حالا ینفا من المصر الذی فعل فیه ما فعل الى مصر غیره و یکتب الى اهل ذلک المصر انه منفی فلا تجالسوه ولا تبایعوه ولا تناکهوه ولا تواکلوه ولا تشاربوه فیفعل ذالک بهی سنتن. یعنی حتی چون سوال در سوال مقدارش هم پرسیده بود که کیف ینفا و ما حد و نفیهی، یعنی اولا چگونه نفی میشه و ثانیا چه مقدار زمان تبعیدش هست، آیا مثلا باید 10 سال تبعیدش کنن، 6 ماه تبعیدش بکنن، زمان داره زمان نداره، حد نفیه چقدره. حضرت هم در اصل نفی معنا فرمودن و هم در حدش معنا کردند. در اصلش فرمودند که ینفا من المصر الذي فعل فيه ما فعل الى مصر غيره، این بیشتر از این نداره، از یه شهری به شهر دیگریه، از این شهری که اینجا دردسر درست کرده منتقلش کنه به شهر دیگری. البته این یک واقعیتی است در دوران گذشته و در مخصوصا زمان حکومت‌های قبلی، از یه شهری تا شهر دیگر اگه خبر می‌خواست بره حداقل یه ماه طول می‌کشید، اگر یه کاری می‌خواست منتقل بشه بعضی وقتا زمان زیادی می‌خواست. اون پیک‌های خیلی سریعی هم که تازه می‌فرستادن گاهی 20 روز یک ماه زمان می‌برد و حتی اخبار مهمی را که می‌خواستن از یک حاشیه حکومت به مرکز حکومت برسونن و در وسط راه 3-4 بار عوض می‌کردن وسایل رو و اسب‌های سواری و ایناشون رو عوض می‌کردن، گاهی مثلا 3-4 روز طول می‌کشید تا یه خبر رو از این شهر به مرکز حکومت برسونن. در اون شرایط خیلی خوب عرض کنم که به هر شهری رو تبعید کنن خیلی مهم نیست، اما امروز که در حقیقت سراسر باید گفت کره زمین شده است یک خانه واحدی، یعنی دورترین نقطه دنیای خبری رخ میده چند ثانیه بعدش اینجا در اختیار هست و به وسیله از طریق ماهواره ها و از طریق وسایل ارتباطی در اختیار همه افراد قرار میگیره، به خصوص کسانی که با اخبار و ارتباطات امروزی ارتباط دارن و آشنا هستن. این من مصرن الا مصرن یعنی از شهری به شهری، خب مثلا تهران بفرستش قم، از قم بفرستش اهواز، مثلا بفرستش حتی شیراز، اهواز، اصفهان، خیلی فرق نمیکنه، هم تهران میتونه خرابکاریاشو بکنه هم اصفهان شیراز میتونه خرابکاریاشو بکنه. ولی اونی که در اون روایت قبلی داشت و منشأ این که من روایتم خوندم اینه که اعتبارم باش مساعده، اینه که از مرکز حکومت دور باشه، از امکانات تخریبی دور باشه. الان هم در شرایط فعلی ملاحظه میکنید بعضی از مثلا ضد انقلاب ها، بعضی از ضد انقلاب ها تو تهران که هستن به دلیل گسترش شهر تهران، به دلیل امکانات فراوان شهر تهران یه مسجد پیدا میکنه و نماز جماعت هم شروع میکنه و افراد هم دور خودش جمع میکنه و کارا ضد انقلابش رو شروع میکنه، تا میان متوجه بشن و تا میان مبارزه باش بکنن، تا میان مخالفت باش بکنن، این خیلی ها رو خلاف ساخته استشون. همین اخیراً که من میدونم، نمیدونم حالا شما در جریان باشید یا نباشید، یه امام جواهری رو به زور از مسجد بیرون کردن، اونم آخرش بالاخره خود مردم بیرون کردن. حکومت این میگفت احتیاط میکرد، ملازم میکرد، نیروی انتظامی میگفت به من ربطی نداره، اون گفت من ربطی نداره، ولی خود مأمومین بالاخره به زور بیرونش کردن که گزارش به اصطلاح من گزارش خود امام جماعت رو که چجوری منو بیرون کردن خودش نوشته بود و یه دو نسخه بعضی ماها داده بود. میخوام اینو بگم که در یک شهری مثل تهران یک محارب یا یک مخالف نظام امکانات براش فراهم، راحت میتونه همه کار بکنه، ولی اگر دورش بکنن بفرستنش مثلا یکی از شهرهای دور جنوب یا شمال یا حالا شرق کشور یا غرب کشور فرق میکنه، از نقطه مرکزی هرچه دورتر باشه امکانات کمتره و طبعا اثر سوءش کمتر هست. پس اعتبار میگه که ینفع الی مصری که اقرب بلاد شرک باشه، این اقرب بلاد شرک یعنی تا مرز حاکمیت اسلام، یعنی مرز حاکمیت اسلام. این یک بحث خیلی حاشیه نرم، اصولا مرزهای به اصطلاح جغرافیایی یکی از مسائل مهمی است که ما یه وقتی باید دربارش بحث بکنیم. در مسئله ولایت فقیه اونجا بحث شده، چند تا چیز هست که به عنوان سوال هست که آیا اینا مرز ولایت فقیه هم میشه یا نه، و ما یه جایی 5-6 تا این مسائل هست، یکیش مرز جغرافیاییه که آیا ولی فقیه در مرز جغرافیایی ولایتش محدود میشه یا محدود نمیشه و نقش مرزهای جغرافیایی چه اندازه است، آیا باید ملاحظه کرد یا نباید ملاحظه کرد، آیا مثلا مقررات سازمانهای بین المللی میتونه محدود بکنه دایره ولایت فقیه رو یا نمیتونه محدود بکنه، توافقهای بین المللی میتونه محدود بکنه یا نمیتونه محدود بکنه. اینا یه سری بحثایی است که از نظر من بحثایی است که به خصوص فضلای جوان امروز حوزه ما باید این بحثا رو به خوبی بدونن که امکان عملی غیر از مسئله به اصطلاح اون ثابت شرعیه، امکان عملی یه مسئله است، اون حکم ثابت شرعی یک مسئله دیگه است. دایره ولایت فقیه چقدره یه مسئله است، تا کجا این دایره قابل اجرا و عمل در روز و شرایط روز هست یک مسئله مهم دیگری است که باید اینا دقیقا از هم جدا بشه. این روایت میگه که الا اقرب بلد من بلاد شرک، یعنی این اشاره به مرزهای جغرافیاییه، یعنی دورترین نقطه ای که از این طرف در اختیار حکومت اسلامی است از اون طرف بلاد شرک هست. اما روایت مورد بحث ما میگه که من مصر الى مصر، از شهری به شهر دیگری. خب حالا در زمان حضرت امیر از کوفه تا بصره مقدار فاصله است، این آقای ضد انقلاب را حضرت از کوفه فرستادنش بصره، خب طبعا این مقدار شهرش کمتره، کوفه مرکز حکومت بوده، بصره یکی از شهرهای تابع مرکز حکومت، ولی فاصله هم داره یه مقداری، به راحتی هم نمیتونه کاری بکنه. ولی اگر کوفه و بصره امروز باشه مثل قم و تهران که کوفه و بصره میشه گفت حتی یک شهر حساب میشه. حالا به هر حال ببینید، ما به بحث اصلیمون اگر بخوایم برسیم، منظور من اینه که نفی ولد اولا قتل نیست، ثانیا انتقال از یه شهری به شهر دیگری است، و از صریح روایت هم میگد که من مصرن الی مصرن. این مطلب دومی که از همه روایات باب نفی بلد، چه ضعافش و چه حسنش، حالا شاید صحیح هم یکی اینم یا یکی یا دوتا بیشتر داشته باشیم، بیشتر استفاده میشه.
همون نفی بلد است.
چی؟
مجازات همیشه همون نفی بلد است.
بله. حالا الان عرض میکنیم، هنو ما نرسیدیم، ما یکی یکی داریم میان. یکی یکی داریم میان، بله همینطور است که میفرمایید، الان میرسیم. الان اولا نفی بلد قتل نیست، این یک. ثانیاً نفی بلد به معنای انتقال از شهری به شهری است، نه به معنای تو دریا انداختن. این دو. حالا ما می‌رسیم به این که آیا یکتب الی اون بلد که لا یواکلوه لا یشاربه لا یجالسه، این وضعش چجوره؟ این مطلبی است که مطلب سوم ما هست. درسته؟ اجازه بدید من به ترتیب برسم. عرض کنم که پس بعد از اون دو مطلب، این روایت داشتم این رو عرض می کردم که عبارت صاحب شرایع محقق که دیروز اینجا آقایون گفتن یعوا بخونیم تا حل بشه، نه، شرایع یعوا داره و یعوا و یعوا تو روایت اصلا نیست، عبارت مال مرحوم محققه، روایت مرحوم محقق که روایت نیست، که عبارت یک فقیه بزرگواری است که یعوا الیه، ظاهر یعوا الیه یعنی خود شخص انتخاب میکنه و یعوا نمیشه خوند چون یعوا با واوه، و اون روایتی که مورد در حقیقت اتکای فرمایش محقق بوده است همین روایت مدائنی است، که در این روایت مدائنی حضرت فرمودن که یکتب، عرض کنم که الی اهل ذلک المصر انهم منفیون، یعنی به اهل اون شهر می نویسن یا به حاکم اون شهر می نویسن که این آقا اینجا تبعیدیه، فلا تو جالسوه ولا تو بای او ولا تو ناکه او، زن بش ندید، خرید و فروش باش نکنید، باش نشست و برخاست نکنید، باش هم غذا نشید، باش مشورت نکنید، یعنی در حقیقت بایکوتش بکنید که اونجا نتونه کاری بکنه. و فیف الزالک بهی سنتن، یک سال این وضعیت رو باید داشته باشه، این معناش نیست که زیر نظر حکومت باید باشه، در اون نقطه هم زیر نظر حکومت باید باشه. در روایت دیگری داره که فَإِنْ أَتَى عَرْضَ الشَّكْرِ فَدَخَلَهَا يُذْرَبْ عُنُقُهُ اِنْ اَرَادَ الدُّخُولَ فِي عَرْضِ الشَّكْرِ، که من عرض کردم این اشاره به مسئله پناهندگی میتونه باشه، و الان ما او رو بحث نداریم، اونو بذارید در جای خودش بحث بکنیم که خالی از شبهه نیست، شاید هم واقعا بشه حکمشو الان در عمل دادگاه انقلاب در اوائل انقلاب این کارو کرده، یعنی کسانی که رفتن و پناهنده شدن اموالشون رو مصادره کرده و اونها رو هم محکوم به اعدام کرده و هیچ کدوم داشتن میگه جرأت برگشت به کشور نکردن، مگر بعد از مدتی که بعضی ها که فضای ایرانی مقداری قانونی قانونمند شد و ثابت‌تر شد و شرایط بهتر شد، اومدن گفتن ما اصلا رفته بودیم معالجه، نرفته بودیم فرار از مثلا کشور، رفته بودیم کار داشتیم، رفته بودیم دیدن بچه‌مون، چنین چنان، و ثابت کردن و برگشتن و برخی از اموالشون هم گرفتن، اموال قیمتیشون هم گرفتن، و مدت‌ها دادگاه انقلاب اموال اینا رو حفاظت می‌کرد و فقط حق نگهداری رو ازشون گرفت مطابق دایره سرپرستی که یکی از دوائر دادگستری هست که نگهداری اموال مجهول المالک یا کسانی که به اصطلاح فرار کردن. حالا به هر صورت بنابراین روایات با این روایت به اصطلاح مدائنی منشأ فرمایش، من میخواستم این نکته رو تموم کنم، اجازه بدید، منشأ فرمایش مرحوم محقق هست در شرایط که عبارتشون این بود: از سادسه ینفع المحارب عن بلده و یکتب الى کل بلد یعوی الیه. این یعوی الیه مال محقق، تو روایت چنین عبارتی اصلا ما نداریم، بنابراین چرا یووا بخونیم و مثلا بگیم منظور این است که یعنی حکومت براش در نظر میگیره؟ خود روایت میگه حکومت براش در نظر میگیره، یعنی در روایت مدانی داشت که من مصرن الا مصرن و یکتب الا اون منفا، معناش این است که همیشه در دو طرف به اصطلاح محل کارهای ضد انقلابیش با محل تبعیدش هر دو زیر نظر حکومت، نه اینکه خودش تصمیم بگیره. بنابراین این عبارت یعوی علیه مال مرحوم محققه و منشه این که ایشون میفرمایند یکتب الا کل بلدن یعوی علیه بالمنع من مواکلته و مشاربته و مجالسته و مبایعته، این عبارت شرایه، این عبارت متخذ از این روایته و این روایت هم همینطور که فرمودن مجهول عبید الله، عرض کنم که عبید مدائنی، عبید الله مدائنی مجهوله، معلوم نیست کیه و روایاتی هم نداره جز یه روایت میگن داره که به هر حال خودش هم مجهوله. بنابراین این روایت مرحوم محقق بهش تکیه کردن و فتوا دادن که یکتب الی کل بلد یعوی الیه بالمنع من مواکلته تا آخر، منشأش هم همینه، ولی سایر فقها ها این رو ندارن.
امثال سید ابن زهره در غنیت ابن زهره اینها ادعای اجماع کردن.
چی؟
امثال سید ابن زهره
که چی؟
ادعای اجماع در مسئله کردن،
اجماع در یکتب الیه
استدلال کردن در مسئله که دلیل ما اجماعه، ممکن هم محقق اون اجماعات عمل کرده نه استناد
به. حالا به هر حال ببینید در درجه اول یک فقیه در درجه اول به روایت تمسک میکنه، اجماع اگر منقول، اجماع اگر منقول لا یعتبر، اگر محصل غیر حاصل مقول آقایون، اگر اجماع منقول لا یعتبر تا روایت هست، بالاخره یه فقیه وقتی میخواد صحبتی بکنه تا روایت هست که نمیره سراغ یه اجماعی که منقولش لا یعتبر و محصلش هم غیر حاصل. ممکنه، بله ممکنه، ما الان نوکر آقای محقق نیستیم، ما شاگرد مرحوم محقق هستیم نه نوکر آقای محقق. یعنی اون که محقق فرمودن در شرایط خیلی هم رد کردن، خیلی فقها هم قبول ندارن، خیلی فقها هم عمل نکردن. الان هم خیلی فقهای معاصر، من اتفاقا مراجعه کردم فتاوای معاصرین رو هم، آقای حاج مجدآقا زحمت کشیدن تعداد زیادی از فتاوای معاصرین رو در این مسئله جمع آوری کردن، از همون مرکز فقهی که عرض کردم آوردن، من مرور کردم، بسیار از مراجع معاصر هم در حقیقت این رو قبول ندارن که یکتب که لا یواکل او، ولی اعتبار با این هست. ببینید یک کسی رو که تبعید کردن معناش چیه؟ تبعید قرض از این نفی بعد از این که میخوام زندگی بکنه، یعنی زندگی بکنه از امتیازات اسلام هم استفاده بکنه ولی علیه اسلام هم نداره کاری بکنه. خب یه آدمی که تبعیدش کردن که بتونه زندگی بکنه ولی علیه اسلام کار نکنه، این خرجش با کیه؟ مسکنش با کیه؟ هزینه فرستادن اعزامش با کیه؟ عرض کنم که اونجا زندگیش رو چگونه باید زندگی رو اداره بکنه؟ آیا اونجا مردم نباید مثلا بره بازار نون بخره، نباید نون بهش بفروشن؟ مثلا حالا غذا نمیخواد پختنی بخره، حالا امروز که خیلی غذاهای پختنی هم در همین شهرها پیدا میشه، میخواد بره توی غذاخوری غذای پخته بخوره، نباید راهش بدن و بنویسن که این آقا اینجا تبعیدیه، بنابراین لا یواکلهو، یعنی غذا باش نخورید، غذا باش نخورید، یا مبایعه باش نکنید، یعنی غذا بهش نفروشید، غذا هم باش نخورید، نه هم غذا بهش بشید نه غذا بهش بفروشید. خب این با اعتبار واقعا مساعد نیست، دلیل محکمی نداره، دلیلش هم این روایته، این روایت هم ضعیف و مجهوله و قابل، خیلی هم عمل بهش نکردن، خیلی از فقها هم بهش عمل نکردن. بنابراین عمل حضرت امین سلام الله علیه من این بوده که از نقطه ای به نقطه ای تبعید میکردن، ولو نقطه نزدیک به نزدیک بوده اینا، اما اعتبار میگه اون نقطه دوم که منفا هست، اولا تا بشه دور باشه از نقطه حکومت مرکزی با استفاده از اون روایت، ثانیا این که در روایت داره بنویسن که قضا بشنوید باش معاشرت نکنید زن بشنوید، منظور این است که امکاناتی که بتونه باز علیه حکومت کاری بکنه بشنوید، نه اینکه منظور این است که واقعا بره اونجا بمیره. نه، بره اونجا بمیره نیست، همطور که شما اشاره میکنید بره اونجا زندگی بکنه، ولی زندگی علیه حکومت نمیتونه داشته باشه، زندگی که با حکومت کنار بیاد. و در تبعیده هایی هم که انجام میگرفت زمان شاه و نمونهش بسیاری از کنم آقایون به اصطلاح قوم بودن، ما خودمون هم دو سه تا نمونه داریم که خودمون هم مبتلا بودیم، اینجور بود. حکومت در حقیقت شخص تبعیدی رو اعزام میکرد به نقطه ای، اونجا هم نظارت برش میکرد و میگفت که مثلا کجا میخوای بری، کجا میخوای بیای، منبر نباید بری، مثلا سخنرانی نباید بکنی، معاشرت محدود میکرد، اما خوراکش و غذاش و لباسش و خریدش و فروش اینا هیچ کدومش ممنوع نبود. همین اعضای محترمی که الان عکساشون اینجا میبینید، بسیاریشون من میدونم که از کسانی بودن که به اصطلاح با هم تبعید شده بستن، از نقطه اصلی قم با هم تبعید شدیم. منتهی حتی یادمه که در یکی از سفرهای تبعیدی 3-4 نفر توی یه ماشین از اینجا تبعید شدیم و تو راه هر یکی رو یه جای پیاده کردن و سپردن به یک به اصطلاح به یک پاسگاه، به یک پاسگاه و سپردن و گفتن اینجا باید مراقبه آقا باشی. و تا آخری که ما رسیدیم به کنگان، آخری من بودم که به کنگان رسیدیم، کنگان اون روز که از بوشهر میره یه سراحی هست بین به اصطلاح براجان و بوشهر، یه سراحی هست فاصله میگیره میره تا به طرف بالاتر از دعیه رو اونجا ها هست، عرض کنم که کنگان هست. حکومت اون موقع این کار رو میکرد، افراد رو که تبعید میکرد اونجا نظر روشون داشت و زیر نظر بودن. خوشبختانه اکثر این آقایون که من میشناسم و تبعید بودن و خود ما خیلی برای حکومت به قول خودمون تره خود نمیکردیم. مثلا حکومت میگه باید بیای امضا بکنی، اکثر ما میگه ما نمیام امضا کنیم، میگه من میام امضا میگیرم، میگه ما امضا نمیکنیم، نظارت میتونه بکنی که ما از اینجا بیرون نریم. میگه خیلی خوب، تا ناچار بودیم مامور میذاشت، ما هم در دوری چشم مامور مثلا میرفتیم میامدیم و از این کارها مثلا میکردیم. و داستان های طولانی هست که من توی بحث نمیخوام وقت شریف شما رو بگیرم. من مدتی در اسلام آباد فعلی و شاهباد قدیم فرض کنم که تبعید بودم، به خصوص در یک ماه رمضان یادمه که خب زیر نظر رشت هم بودیم، یعنی حکومت مرکزی بود و شهربانی اونجا ما رو مراقبت میکرد که تو مسجد و مثلا نماز و دعا و مثلا سخنرانی اینا نداشته باشیم. هم تو مسجدش اقام نماز کردم، هم اونجا سخنرانی کردم، هم تحت تعقیب به اصطلاح مرکز حکومت استان قرار گرفتیم که خدا رحمت کنه آقای خلخالی هم اونجا بودن، ما 2 نفر اونجا بودیم. رشت ما رو احضار کردن و داستان خاص خودش رو داره که شاید تو خاطرات اومده باشه. من منظورم اینه، من مکرر از رودبار میامدم با ماشین های عبوری که از رشت میامد تهران، میامدم تهران اگر کاری داشتم جایی میخواستم برم اینا، مثلا میرفتم کارم انجام میدادم بعدم برمیگشتم، حکومت هم اصلا متوجه نمیشد که ما رفتیم مثلا آمدیم یا مثلا هرچه. اما معنی تقریب و معنی تبعید اینه که اون کسی رو که تبعیدش کردن در نقطه‌ای که در تبعید هست تحت نظر حکومت باشه که علیه حکومت نتونه کاری بکنه. بله، من در خاطراتم هست که یه شبی آمدم تهران شب ماه رمضان و رفتم مسجد آیت الله مهدوی کنی و شب احیا بود، شب احیا بود، من تقریبا سر شب از رودبار حرکت کردم با همین ماشین عبوری اومدم و رفتم مسجد ایشون. در تهران معروف بود مسجد ایشون که بالاخره ایشون هم مبارزین بودن و شب احیا هم بود، و رفتم مسجد ایشون یه گوشه ای نشستم، یه گوشه ای کنار لای مردم نشسته بودم اینا. یه بنده خدای منو شناخت و یه وقت احوال پرسن گفتم هیچی نگو، اینجا به اصطلاح تبعیدی هست، اومدیم برای احیا و بعد از احیا هم خب بالاخره احیا که تمام شد برگشتم رفتم اونجا و دیدم که اون شب آیت الله مهدوی خداوند سلامتشون بداره و رئیس محترم مجلس خبرگان امروز راجع به همین دعای معروف که انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز به الاسلام و اهله و تذل به الاسلام و اهله، در شب احیا ماه رمضان در تهران داشتن توضیح میدادن و در حقیقت یک بحث انقلابی دقیق روز بود اون روز و مسجدم خیلی جمعیت و پر جمعیت و خیلی شلوغ بود اینا. بنابراین حالا پس تبعیدی ظاهرش اینه که من مصر الی مصر در اون شهر هم تحت نظر حکومت باشد که ضد حکومت کاری نکنه، اما اینکه قضا بش ندید، به اصطلاح معاشرت باش نکنید، عرض کنم که اینها این معمول و به نیست. اگر تو روایت روایت داره بس معمول و به نیست. همین حرفای زد انقلابی شه، محاربه شه، محاربه، چون محاربه
آب و غذا و نان که کاری نیست.
بله بله اونا نفر رو به معنی قتل گرفته بودن و اصلا میگفتن توی شهری ثابت نمیتونه بمونه، از این شهر هم باید بره به شهری دیگه، از اون شهر هم بره به شهری دیگه، همیشه آواره باشه. من میگم اینا هیچکدومش دلیل نداره. یعنی چه که از این شهر بره شهر دیگه؟ تو این شهر، توی روستایی، توی دهی، خیلی خوب، یه بنده خدایی رو از قم تبدیل کرده به دورترین نقطه کنگان، اینجا داره زندگی میکنه، اگر بتونه زندگی بکنه، اگر هم نظری که اصلا نمیتونه زندگی بکنه. ما رو وقتی کنگان فرستادن، این بنده خدای رئیس پاسگاه، خب هیچ کس نداشت و کاری هم نمیشه، اصلا جایی نبود. ما گفتیم اینجا روحانی نداره، مثلا کسی آخوندی، کسی روحانی، کسی، گفتن یه روحانی اهل سنت هست، یه روحانی هم مال شیعه هست. معلوم شد که روحانی شیعهشون یه آدم سپاهی، مال سپاه چی بود اون موقع، معمول بود، سپاه دانش بود که سواد خیلی ساده چیزی داشت، و روحانی اهل سنتشون دیگه بدتر، بی سواد بود، یه جوان خیلی کم سواد چیزی بود. گفتیم ما میریم خونه این روحانی شیعه، خب به خیالمونم یه روحانی شیعه هست اونجا باشن. بعد معلوم شد خودش سپاهی دانشه، خودش وابسته به دولته، این شرایط بسیار سخت زندگی هم داشت. عرض کنم که من اونجا رو ترک کردم، حالا داستان و قصه اوناش رو نمیخوام قصه بگم، وقت شما رو بگیرم، اونجا رو ترک کردم، ترک کردم، آمدم قم مجددا، ما رو بازداشت کردن، فرستادن. وقتی رفتیم شیراز، اون به اصطلاح سرهنگی بود در شیراز که مرکز به اصطلاح ارسال به ما بود، به بوشهر، گفتم آقای سرهنگ شما اصلا نمیدونی کنگان کجاست، من محکوم به تبعیدم، محکوم به قتل که نیستم، که اونجا جای زندگی نیست، من اگه بفرستم اونجا دوباره برمیگردم. گفت نه من مینویسم فلان. گفتم کسی گوش به حرف شما نمیکنه، اونجا اصلا امکان ندارن که بخوان کاری بکنن، تو تابستان گرمای درجه اینجوری من اونجا برم، ممکنه جنازه من برای شما بیارم، من هیچ وقت نمونم اونجا، دلیل نداره که خودم برای قتل خودم زندگی بکنم. چرا؟ برای که من محکوم به مرگ نیستم، محکوم به اعدام، محکوم به تبعیدم، و تبعید معناش نیست که جای ممکنی باشه. بالاخره گفت که من سفارش میکنم، چنین میکنم، چنان میکنم. من گفتم خب حالا شما کار میکنید، ولی من اگر امکانات نباشه باز برمیگردم. همین کارم کردم، رفتم اونجا و همون آقای، عرض کنم که رئیس پاسگاهم، چون توبیخش کرده بودن و اذیتش کرده بودن، خیلی عصبانی بود. منم گفتم شما شایسته بدتر از اینا هستی، برای اینکه من اینجا تبعید بودم، مثلا نگفتی کجا برو چه کار بکن، بالاخره کجا برم، منم تو خیابون کنار خیابون بشینم؟ تو اینقدر بی عرضه بودی که نتونستی حتی یه آخونده به من معرفی بکنی، من خودم رفتم تو ده و آخونده پیدا کردم. پس یک تبعیدی، من میخوام اینو دنبال میکنم، برای اینکه هزینه زندگیش مالک با کیه، هزینه اعزامش با کیه. این آقایی که تبعیدش کردید، یک مسلمونه، محاربه، حکومت رو قبول نداره، علیه حکومت وارد بحث شده، وارد جدال شده، داره فساد میکنه، شما موظفید باش برخورد بکنید، در برخورد هم مجازات تقریب رو و تبعید رو انتخاب کرده اید، حالا میخواد بفرسیدش. به نظر من ظاهر روایات باب و عبارت به اصطلاح فقهای عظام این هست که به عهده هزینه اعزامش به عهده حکومت، یعنی خودش بره ماشین بگیره بره نیست، یعوی الیه رو من قبول ندارم، باید خودش بره، از این شهر بره، بشه ابلاغ میکنیم از این شهر برو. خب چه دلیل داره که مثلا او خودش بره یه ماشین بگیره بره؟ شما اگه میخواد بیرونش کنید باید بیرونش بکنید، نه باید بره، باید بیرون تبعیدش میخواد بکنید، تقریب، نه تقرب یا تقرب به غیر و یا تبعد هست، تقریبه، یعنی حکومت میخواد رو تبعیدش بکنه. پس هزینه رفت آمدش، هزینه اعزامش به عهده حکومت قطعا. چون توی سوالاتی هم که شده است از همین فقهای معاصر سوال شده، اینا هم سوال کردن که هزینه مرده کیه. بحث رو جمع میکنم، چون میخوام دیگه تکرار درباره این بحث نکنیم، ختم میکنم، وقت گذشته است. هزینه اعزامش به عهده حکومت هزینه نگهداریش در اونجا به عهده حکومت، یعنی نظارت بر نگهداریش که علیه حکومت کاری نکنه، باز به عهده حکومت، حالا با امضا کردن دفتر، با مراقبت کردن و مثلا به هر کیفیتی که شرایط زمان و مکان ایجاب میکنه باید این باشه. اما هزینه زندگیش، بله بله، در یه شرایطی هم میگن که مطرح کردن فقها که اگر حالا این شخص را تبعیدش کردیم و رفت اونجا و بالاخره حالا هزینه زندگی خودشو، اکثر فقها گفتن به عهده هیچ کس نیست. بعضی فقهای معاصر هم دیدم که میگن به عهده هیچ کس نیست، یعنی نه حکومت عهده داره، مثل آدمیه که هیچ کسی هیچ چیز نداره، با چه کار بکنه؟ بالاخره باید یه مسلمانی کمکش بکنه. ولی حاکم عهده داره زندگیشه، حاکم اون شهر عهده داره زندگیشه، مؤمنین و مسلمان عهده داره زندگیشن، به مردم که میگید بنویسن باش معاکله نکنن، خودش هم مثلا چی نداره، از اینجا هم که اومده غریبه است، اصلا کسی نمیشناسدش، هر کم ببینه میگه این آقا کیه اینجا، چه کار است اینجا، خب این باید گرسنگی بمیره؟ نه، فقها ها میگن هزینهش به عهده هیچ کسی. من معتقدم که هزینه های اولیه ضروریش یا به عبارت دیگر حیاتیش، یعنی اونی که مربوط به اصل زنده موندنشه، حالا ضروریش هم نه حیاتیش، چون میدونید تقسیم میشه نیازمندی ها به نیازمندی های حیاتی، ضروری و به اصطلاح تشریفاتی و تجملاتی. نیازمندی های حیاتیش مثل خوراکش و مثل لباسش از سرما و گرما در مرحله اول به عهده حکومت، مگر که خودش داشته باشه و یا کسانی بتونن کمکش کنن و داشته باشه. بنابراین در تبعید بیشتر از این ما نداریم. پس این که بنویسن غذا بش ندید، لباس بش ندید، یا در اختیار خودش باشه یا امثال اینها، اینا رو ما خیلی به نظرمون نمیاد که معمول به هم نیست. در یک روایت ضعیفی هم اشاره شده، در جای دیگه معمول به هم نیست. ظاهرا ما در مسئله تبعید بحث مهم دیگری نداریم. اگر دوستانی وقت مسئله داشتن، حالا خوشبختانه تو این فتاوای اخیر یه جزئیاتی هم سوال شده و حضرات هم جواب دادن. صلی الله علی محمد و آله.